خارج اصول فقه، جلسه 58، سه‌شنبه 4/11/1401.
صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مباحثی راجع به کریمه سوره عنکبوت مطرح. بله. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مباحثی راجع به کریمه سوره عنکبوت مطرح شد. بعض نکات هم باقی مانده عرض کنیم و برخی سوال ها. دیروز من اشاره کردم که اگر ما باشیم و اطلاق آیه خب دلالت میکنه بر علیت تام، و اگر روایتی بر خلاف باشه باید کنار بذاریم، بر فرض که سندش معتبر باشه. بعضی از فضلای درس مطرح کردن خب اگر آیه مطلقه ما با روایت مقیدش میکنیم، مگر ما نداریم روایتی که مقید کنه آیه را؟ اون بساطی که در اصول هست، تقیید آیات به روایات، پس چی میشه؟ ببینید، اینجا بحث این نیست که یه حکمی از آیه استفاده میشه مطلق، مثلا یه صورتش رو روایت خارج کنه. نه، اینجا ناهمسوه. ما میگیم اطلاق آیه اقتضای علیت میکنه. خب حالا اگر روایت بیاد بگه اقتضا، اینا با هم قابل جمع نیست که بگید مطلق و مقید. بله، اگر مثلا آیه دال بر یه حکم فقهی مطلقی بود، مثل اینکه مثلا آیه میگفت زن از همه چی ارث میبره، بعد روایت بیان میکرد از همه چی ارث نمیبره، اما اگر اون دال بر علیته، این دال بر اقتضا هست، یا جوری است که لسان لسانی نیست که ابا از تقیید داره، وقتی میگه ان الصلاه بگیم فقط وقتی میخونه، این قابل جمع عرفی نیست. همیشه توجه داشته باشید که مطلق و مقید در وقتی است که جمع عرفی باشه، بشه جمع کرد، یه سهمی به مطلق برسه، یه سهمی به مقید برسه، بر این اساس نمیشه. البته ما به این حرف معتقد نیست، ما امروز خواهیم گفت. این حرف دیروز ما بود که دقت هم کردی، گفتیم قد یقال. ولی اگر کسی بگه دیگه نمیتونه بساط مطلق و مقید رو پهن کنه. نکته دیگه برای بعضی از فضلا سوال شده. ببینید، ما یه حرفی رو میگیم ولی گاهی وقتا نمیدونم چرا دوستان متعددی از فضلا برداشت دیگه ای میکنن. ما دیروز میخواستیم بگیم که اقیم الصلاة اقم الصلاه، این که بگیم اقامه غیر اتیانه و هر جا دستور به اقامه هست یعنی برید نماز احیا کنید، برید تبلیغ کنید، برید برای مردم بیان کنید، ولی هر جا دستور به خواندنه نه، مثلا میگه اتیان نماز، قرائت نماز، گفتیم این ثابت نیست. اما این معناش این نیست که ما چیزی به نام اقامه نماز نداریم. اتفاقا هم خواص مکلفن به اقامه نماز به معنای زنده نگه داشتن نماز، تبلیغ نماز، هم حاکمیت موظفه، یعنی در حکومت اسلامی باید بخشی از مسئولیت نظام احیاء نماز باشه، مثل احیاء قرآن فرق نمی کنه، مثل احیاء شعائر، اونا که جزء کارشه اینم هست و اقامه هم اونجا به کار میره، استعمال میشه. یک کسی بگه اقامه تورات داریم تو قرآن، اقاولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، اقامه اسلام، اقامه تورات، اقامه نماز. اما این که هر جا اقامه میاد غیر از خواندن، و خواندن یه واژه داره، اقامه نماز یه معنا داره، اینو ما دیروز زیر سوال بردیم. و الا خب بله، اون اقامه نماز سر جاش هست. اینم راجع به این مطلب. آقای موسی شما هم چیزی داشتید گفتم بپرسید. بله، یه مطلب دیگه هم آقای مصطفی سوال داشتن که من دیروز دیدید مزارع محقق الوقوع رو که تعبیر ماضی بشه، اینو به عنوان یه قاعده زیر سوال بردن. یعنی بگیم تمام آیاتی که تعبیر ماضی داره، مثلا و ازلفت الجنتو للمتقین و برزت الجحیمو للقاوین، درسته؟ برزت فعل ماضیه، ازلفت فعل ماضیه، خب در حالی که بعدن بهشت به متقی نزدیک میشه، بعدن جهنم برای قاوین بارز میشه، ظاهر میشه، بگیم اشکال نداره، مضارع محقق الوقوع فعل ماضی براش میارن. ما تو فارسی خودمونم مثلا یک کس که میخواد بگه من حتما این کار رو برای تو میکنم، میگه این کار شده، خیالت راحت باشه. حال میخواد شب انجام بده مثلا کار رو حل کنه، میگه نه برو، خیالت راحت، کار تموم شد، کار شده، کار شده یعنی حتما میشود. میخوام بگم تو فارسی خودمونم گاهی به کار میبریم. اما دلیل میخواد، عرض کردم بله، مثلا من به شما فرضاً قول میدم، میگم با فلانی خیالت راحت باشه، صحبت شده، یعنی من شب صحبت میکنم. اما این آیات قرآن اینجوری معنا کنیم، خب یه احتمالم اینه که بگیم نه، واقعا الان ازلفت الجنت و للمتقین، الان برزت الجحیم و للقاوین، همونطور که اونجا میگه و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، لمحیطتون، ظاهرش هم الانه. ما تا اون وقتی که حالا حرفی که امروز داریم بگیم انسان دو تا بهشت داره، دو تا جهنم داره، یه بهشت و جهنمی مال آینده، یه بهشت و جهنمی مال الان، همین الان هم انسان تو جهنمه، همین الان هم انسان تو بهشته. لذا تجسم اعمال معناش نیست که بعدن اعمال درست میشه، بعدن مجسم میشه آنچه الان خداوند در پوشش قرار داده. ببینید من خواستم بنان یه قاعده بزنم، ولی آیا شما فکر میکنید ما میخوایم بگیم در کلام عرب اصلا نداریم فعل ماضی که اراده آینده شده باشه؟ چرا؟ اگر قرینه باشه اشکال نداره. یا بعضی از آقایون مثلا گفتن اذا وقعت الواقعه، اون که شرطه، شرط وقتی که فعل ماضی شرط سرش در میاد معنای چی میده؟ آینده میده. جاهایی که شرط نیست مثل همون برزت، مثل ازلفت، حرف ما این بود که اینا رو بگیم مزارع محقق الوقوع فعل ماضی میاد، این قانون رو اینا پیاده نمیشه. میدونید نگاه مثل نهاد یه نگاه عمیق علمی که نبوده به آیات. اینا نهات ما متخصص نحو بودن، اما متخصص کلام که نبودن، تو فلسفه عوام بودن، تو کلام عوام بودن، نمیتونستن درست کنن، قانون میگشتن. مثلا هر آیه که راجع به بهشت و جهنم بود میگفتن محقق الوقوع، پس فعل ماضی اومده. نکته اینه که اینا ادیب بودن اما فیلسوف نبودن، متکلم نبودن، وگرنه اگر بودن به نظر ما این حرف رو نمی زدن. ولی بازم میگم فعل جمله، فعل ماضی معنای مضارع میدهد. بله گاهی وقتا اینطوریه. خب اینم راجع به درسای دیروز. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید یه مقدار بحث رو پیش ببریم. ببینید حرفی که ما دیروز زدیم، نتایج مهمی داره. میدانم من یه مقدار از بحث اصول فاصله گرفتم، ولی بذارید بحث رو کاملش کنیم. اگرم بتونیم انشاءالله امروز به یه جایی برسونیم که دیگه تمام بشه شنبه، حالا فردا که تعطیله به خاطر شهادت امام هادی علیه السلام میره برای شنبه. ببینید طبق این مبنا که انسان هر عملی انجام میده در نفسش اثر میذاره، ولو اثر وضعی، بلکه با یه نگاه دقیق تر نفس انسان و هویت انسان با عمل انسانه. اینه دیگه تجسم اعمالم، میدونید همینه. اینکه روز قیامت انسانها به صور مختلف محشور میشن، این با نگاه کلامی و فلسفی یعنی همون آینه عملشونه. همون عمل اونجا حقیقت انسانو میسازه. برازه ممکنه یه انسانی مثلا به شکل گرگ باشه، یه انسانی به شکل یه حاله از نوره، اینا همش روایت داریم دیگه. یه انسانی انسانهای مختلف که مختلف محشور میشن. روایت چه مرحوم تبرسی داره که انسان ها وقتی شکلهای مختلف، بعد اون روایتی که ده گروه محشور میشن رو داره. طبق این مبنا یک نکته که دیروز اشاره کردم که قهرن انسان دو تا بهشت داره، دو تا جهنم داره. یه بهشتی که در انسان، ازلفت الجنت و للمتقی، فعل ماضی هم هست، دستم توش نبریم. یه جهنم در انسان، برزت الجحیم و للقاوین، و یک انسان در جهنم که یه جهنمی باشه انسان بره داخلش. گاهی تعبیر میکنه قرآن خالدن فیها. خب خالدن فیها این فی ظرف دیگه، یعنی انسان در جهنم. مثل میگیم زید در خانه هست، میگیم کافر در جهنمه. حالا توجیه میشه بکنی اینم به همون بهشت و جهنم درونی، ولی ظاهر آیه اینه. به همین خاطر بعضی از علما دو تا بهشت دو تا جهنم تصویر کرده. این یه نکته. نکته دیگه که اگر فضلا توضیحات منو دقت نکنید، عبارت من تو برگه شاید سنگین باشه، اینه که موازنه اعمال درست میشه طبق این مبنا که انسان عین عملشه. ببینید آقایون، راجع به قصه احباط، نمیدونم چقدر مطالعه داشتید، حبط، احباط. بعضی ها میگن احباط اینه که اعمال همدیگر رو حبط میکنن. مثلا طرف یه کار خیری میکنه بعد معصیت میکنه، این معصیت اون کار خیر رو کلن از بین میبره، یا قبلش یه معصیتی کرده کار خیر بعدی اثر نمیذاره. اسقاط المتأخره المتقدمه و المتقدم المتأخر. این یه تفسیر برای احباط. بعضی گفتن احباط اسقاط المتقدمه بالمتأخر، همین. اما دیگه متقدم به متأخر ساقط نمیشه. یعنی اگر کسی یه کاری بکنه، عمل دوم عمل اول رو نابود میکنه، ولی هیچ وقت عمل اول عمل دوم رو نابود نمیکنه. گفتن احباط هم همینه. اما میدونید یه تفسیر معروفی از احباط، یعنی موازنه دائم. هی آدم کار خوب میکنه کار بد میکنه، ممکنه کسر و انکسار بشه، یه تکش بره یه تکش بمانه، که اصطلاحا میگن موازنه. موازنه آقایونی که قائل به موازنه هستن، که ظاهر قرآن و روایات هم موازنه است، میگن عمل عرضه، عرض معروض میخواد. در موازنه چه معنا داره؟ بگیم عمل یه، چون عمل موضوع میخواد دیگه. بعد اگر بخواد یه عمل رو از بین ببره یا یه عمل رو زنده کنه، موضوع میخواد، چون عرضه. موضوع چیه؟ ولذا بعضی از متکلمین بحث موازنه رو زیر سوال بردن در اعمال، که هی دائم بالا و پایین بشه. اگر دقت کنید طبق مبنایی که ما عرض کردیم، البته مال ما که نیست، مال قرآنه، طبق این مبنا عمل بدون معروض نیست. معروضش چیه؟ خود انسانه. بلکه اصلا تو خود انسان کسر و انکسار واقع میشه. این انسانه که دائم داره بالا و پایین میشه. ببینید یه دفعه میگیم عمل داره هی بالا و پایین میشه، کسر و انکسار میشه، یه دفعه میگیم نفس آدمی داره بالا و پایین میشه. قهره این شبه هم حل میشه. میخوام من اینا رو برگه تحویلتون بدم که خیالم راحت بشه، بعد ادامه میدیم. همون اول 153 رو نگاه کنید. اول 153، اولا اون پاورقیه رو براتون، یه پاورقیه شماره 2. فسر الاحباط به ثلاثه تفاسیر و هی اسقاط ثواب المتقدم بالمعصیت بعده و عکسهی. متقدم رو متأخر، متأخر رو متقدم. دو، اسقاط المتقدمه بالمتأخر اما بقاء المتأخر علی حالهی. سه الموازنه. اصلا کاری به متقدم و متأخر نداره، دائما اعمال کسر و انکسار میکنن تا مثلا آخر کار چی تهش بمونه. اینجور میشه دیگه، یه قدم میاد جلو یه قدم میره عقب، یه قدم میاد جلو تا آخر کار حالا قیامت ببینن جلو یا عقبه. اینطور نیست که مثلا عمل بعدی کلن عمل قبلی رو یا عمل قبلی کلن عمل بعدی رو از بین ببره. و هی المدلول علیها من بعض الآیه و روایات. معمولا بحث احباط میدونید خود تو کتاب درسی و حوزه که نیست، تو کتاب متداول و از موضوعات مطالعات علما هم کمتره. این موضوعات باید ازش ترسید، چون بعد افراد بخوان همینجوری اظهار نظرهای کلی بکنن. از اون موضوعاتش که به نظر من اگر یه وقت بذارید یه مقدار در اطرافش کار بکنید جای کار داره. یکی تکفیر لنکفرن عنهم سیئاتهم، یکی احباط. اینا رو آدم جمع جور کنه، مثل همین اختلافات علما رو ببینه. حالا برگردید متن رو نگاه کنید. و نتیجت و ذالک، من گفتم نتیجه اون حرفای دیروز این میشه که ان الجحیم و الجنت تکونان فل انسان، یک بهشت و جهنم در انسانه. و این کانت جهیمون او جنتون اخرى ولی انسانو فیه ما حسب ما دل علیه تعبد من النصوص. البته من نمیخوام بگم اون نصوص دلالتشون صریحه، ولی خب ظاهر هست. کما ان، اینو میخوام برات توضیح بدم، کما ان بذالک تدفع شبحت و بعضهم علا وجود الموازنه در بحث احباط. و هیه شبه اینه ان العمل عرضون یحتاج الى موضوع ولا موضوع له خارجن حتی یقع طرف الموازنه. آقا یه چیز که تو ترازو میخوان بذارن باید عرض نباشه، جوهر باشه دیگه. عمل موضوعش کو تمام شده، طرف انجام داده عمل دیگه. و ذالکه یعنی بیان جواب اینه که لأن العمل ذات موضوع، ذات و موضوع. کی میگه عمل موضوع نداره؟ البته اینم باید باشه بله، زو موضوع، اصلاح کنید عبارت رو، لأن العمل زو موضوع و هو نفس العامل بل لیس هو الا نفس الانسانیه، بلکه عمل همون نفس انسانیه. طبق این مبنا دیگه عمل شده عین عامل دیگه، لذا ما چیزی به نام عمل نداریم، هر چه داریم خود عامل داریم. خب دیگه بعدش کلام جناب علامه است، آقای طباطبایی، خودتون مطالعه کنید از المیزان. تمام. و اما یه چیزم آقای مار، صفحه قبل، اگر صفحه قبل رو دارید، اون آیه آخر من آوردم، لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک، آیه رو. خوفم اینه که ارتباط این آیه رو نفهم، دوستان متوجه نشن. اینجا این آیه رو من به خاطر اضافه قطع به کاف آوردم، یعنی قرآن میفهمد که نمیگه فکشفنا انکل قطع، اولا تعبیر قطع میشه، بعدم قطاعک، یعنی همه چی بوده منتها پرده‌ای که تو پیش چشت بود ما بردیم کنار. و کشفنا عنک غطاءک، پرده پشت پرده هست منتها پرده کشیدن جلوش. تازه این اضافه هم که به کاف میکنه، یعنی این پرده رو هم خودت ایجاد کرده بودی، میتونستی پرده رو کنار بزنی که دیگه مستقیم بتونی رؤیت بکنی. نظرم بیشتر به تعبیر به قطاع اولا و اضافش به کاف ثانیانه. خب و اما بریم سراغ ادامه بحث. آقایون داریم چه کار میکنیم؟ میخوایم مثلا جواب بدیم آیه ان الصلاة تنها. نکته دوم این برگه رو اگر دارید یه شماره دو دارید، این شماره دو شماره یک نداره. من دیشب داشتم فکر میکردم اون مطلب قبلی رو یک بزنین، این میشه دو که از هم جدا بشه. یه وقت برگه هاتون رو تنظیم میکنید گیج نشید، یکش کو یک نداره، یک براش بذارید تو صفحه قبل، اما از صحیح شماره یکش. ببینید آقایون، ما میخوایم با بیان دو مسئله مطلب رو تمام کنیم. یک این بود که هر عملی در نفس آدمی اثر میذاره، این مطلب اول. در واقع میخوام بگیم آقا برای چی دارید چانه میزنید؟ ان الصلاة تنها میخواد چانه بزنید. هر عملی، صدقه باشه، روزه باشه، نماز باشه، یا خدای نکرده عمل شر باشه، در نفس آدمی اثر میذاره، بلکه اصلا آدم رو میسازه، یعنی واقعیت انسان با اینا ساخته میشه. این مطلب اول. مطلب دوم یه چیزی میخوام بگم که از بس روشنه شما شک میکنید فلانی میخواد اینو بگه، اما روشنی که گاهی به کارش نمیگیریم. ببینید اگر یک کسی بخواد یک نصی رو، آیه‌ای رو از قرآن درست بفهمه، چند تا کار باید بکنه تا خوب درست بفهمه؟ نگید سند و اینا، نه اونا منظورم نیست، خود دلالت. اولا در خود نص دقت کنه، درسته؟ همین دقتی که ما کردیم تو آیه، اطلاق داره، عموم داره، همین حرفه که میزدیم، علیت رو میگه، استیجاب رو میگه. دوم این دلیل رو ببره در کنار سایر ادله، همون نظام حلقوی که ما هر چند روز یک بار صحبتش میکنیم. سوم تجربیات بیرون رو نگاه کنه. نمیتونیم آقایان ما اگر متکفل تفسیر یک آیه یا یه روایت شدیم واقعیت بیرون رو نگاه نکنیم. یه چیز میگن آقایون دلالت اقتضا، شنیدید؟ دلالت اقتضا میگن اگر یه دلیلی بخواد ظاهرش عمل کنید، مثلا کذبه، دروغه. خب اگر کذب دروغه باید یه جور معنا کرد که درست در بیاد. لذا دلالت اقتضا که در اصول هست همینجا پیدا میشه، یلزم از خبر کذبش یا خلاف واقع شرعی، خب باید توضیح داد درستش کرد. اگر گفت لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، و بعد میبینیم در حج همه اینا گاهی دیده میشه، باید بگیم مثلا این لا رفس خبر بدایی انشا مثلا، تا درست بشه. و لذا ببینید ما نمیتوانیم یک روایت را، یک آیه را خارج از آنچه در خارج میبینیم معنا کنیم، تفسیر کنیم. این که چیزی جای چانه زدن نداره. پس اولا خود نص رو ببینیم، ثانیا اگر این نص باید بره در یه نظام حلقوی نصوص، اون نظام رو ببینیم. ثالثا باید واقع رو نگاه کنیم، تجربه رو نگاه کنیم، تا اینکه معنا بشه. حالا با این مقدمات میام خدمت آیه. آقا این آیه چند سال نازل شده؟ حالا بگید 1440 سال. از همون روزی که نازل شده از همون روز ما دیدیم نمازگزارانی که الا ما شاء الله معصیت میکنن. نمیتونیم بگیم نه، قابل انکار نیست. چنان نه یکی دوتا ستا، حتی نه یکی دوتا ستا معصیت، نمازگزارانی که غیبت میکنن، نمازگزارانی که حق مردم میخورن، نمازگزارانی که کذا. البته البته آمار فحشا و منکر بین بی نمازها بیشتره تا با نمازها، اینم هست. واقعا عجیبه آقایان، افرادی که مثلا خدای نکرده نماز رو میذارن کنار تا مرزهای خطرناک میرن. این هست. برعکس انسانهایی که به نماز گرایش پیدا میکنن مشخص میشه، اما جوری نیست که ما بتونیم اون طرف رو نادیده بگیریم، بگیم نه اوحدی از نمازگزاران بعضی از معاصی رو انجام میدن. این چه حرفیه؟ بسیاری از نمازگزاران بسیاری از معاصی رو انجام میدن، هرچند نمازگزار نبودن طبق آمار و کار میدانی بیشتر انجام میدادن. این هست. بله، بنابراین ما زمین بریم آقا آسمون بیم، باید آیه رو با توجه به این واقعیت معنا کنیم. نمیشه انکار کرد. ببینید من چیزایی دارم عرض کردم واضحات. از طرفی میبینیم نماز ظرفیت عظیمی برای ایجاد تحول در انسان داره. شما این دعای وضو رو نگاه کنید، من تو برگه شما رو خیلی تو خود نماز نبردم، اصلا خود وضو، دعای وضو. یه زمانی من از فکر کنم رادیو بود، از مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه سخنرانی داشت، شاید حتما هم چاپ شده باشه، راجع به تفسیر دعای وضو. من به برکت اون صحبت، خب شاید مثلا 30-40 سال میگذره، خیلی وقت، اوائل انقلاب بود، بعد گفتم عجب چه کنزیه این دعای وضو. یعنی از اول که آدم سراغ آب میره، الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، یعنی با سید اذکار آدم، نه خود نماز، مقدمات نماز رو شروع میکنه با الحمدلله شیخ الاذکار، سید اذکار، بعد میخواد دستشو ببره جلو، الحمدلله، درست دارم میگم؟ اللهم اجعلی من التوابین و اجعلی من المتطهرین، بعد دست راست، دست چپ، مسح سر، همه اینا پر از معنا، پر از دعا. بعد میاد با اعظم آیات قرآن که بسم الله باشه نماز شروع میشه، با مهمترین سوره از سور قرآن که سوره حمد باشه شروع میشه. یعنی یه کنزیه. بعد آدم تو خود فقراتش دقت کنه، ایاک نعبد و وایس روش. خب ببینید اینا رو انسان اگر در نظر بگیره، بعد متوجه میشه که این نهاد، به اصطلاح نهاد نماز، چه ظرفیتی داره برای نهی از فحشا و منکر. ولی هیچ وقتم نماز انسان را از خارج میدونی مسلوب الاختیار نمی کنه، به طوری که معصیت نکند. یا کی بود جناب علامه یه جور میگفت که معصیتش خیلی مثلا کمی از انسان‌ها، کمی از، نه اینم نیست، بازم میگیم بسیاری از انسان‌ها بسیاری از معاصی رو انجام میدن. آقا حرف ما اینه، اگر میخواید آیه رو معنا کنید با توجه به واقعیت‌های بیرون معنا کنید. بله واقعا بعضی از نمازها نهی میکنن از فحشا و منکر کلا، اگر کسی با این نماز متحد بشه، امام سجاد به مالک یوم الدین میرسن 60 مرتبه تکرار. خب این آدم که این نماز اصلا مثل اکسیر احمر به وجود مس بخوره، مس و طلا میکنه. اما قطعا همه نماز هم این نیست. حالا جالب اینه، اگه جوابها رو نگاه کنید، جوابها با سطوح مختلف نمازها تنظیم شده. اون که میگه بعضی نمازها باز میداره بعضی نمیداره، با این تفسیر ما درست میشه. اون که میگه تا وقتی مشغوله، نسبت برخی از نمازها همینطوره، تا وقتی طرف مشغوله، تا تمام شد ممکنه فوری میره تو بازار، دو دفعه شروع میکنه سر مردم کلا گذاشتن مثلا، میگیم شادم نذاره. اون نمازی که اون عبارتی که میگفت میفرمود که لتردعه یومن، ما بالاخره یه زمانی یه اثری میذاره، خب اینم جا باز میکنه. میخوام بگم ببینید اون تعارضی هم که تو روایات دیده میشد، تو جواب علما دیده میشد، با این توضیحاتی که در شماره 2 داده میشه حل میشه. من البته هی تلاش کردم بحث رو تمام کنم، یه نکاتی مانده، فکر میکنم زحمت ما باید به اصطلاح نکاتش بیشتر بیان بشه. انشاءالله شنبه اشاراتی داریم، میریم سراغ ادامه بس. میدونید که دیگه ما تصویر جامع در صحیح و هم بحثمونه، خواستید پیش مطالعه بکنید بکنید. الحمدلله رب العالمین. بعد حالا این بحث دیگه، انه عمل غیر صالح، این موجود، این پدیده، پدیده غیر صالح. میخوام بگم در راستای همین نگاه تفسیر میشه، میشه از مساله.
عرض ادب استاد.
سلام
علیکم. استاد من یه سوالی خدمتتون پرسیده بودم.
شما بودید؟ چی بود بفرمایید؟ الان
یادم این که ما این آیه را اگه یعنی خود صلات، ان الصلات عن فشم، خود صلات خصوصیت خاصی نداره. ان الصلات به لحاظ این که ذکر پروردگاره، عبودیت پروردگاره، تنها عن فحشاء و المنکر، چون که خود آخر آیه را می‌فرماید که و لذکر الله اکبر، یا یه جا دیگه داریم اقم صلات لذکری، یعنی علت اقامه صلات را یاد خدا بیان میکنه. و اینم امر روشنیه که حالا من سوالمو عرض میکنم خدمتتون، اینم امر روشنیه که هر ذکر خداوند به یه مرتبه ای انسان را از گناه باز
می‌دارد. من تا نماز با این تنظیم خاصی که شما می‌دونید، نماز صرف اذکار نیست، اذکار و اکوان و ترتیبه، یعنی هم ذکر است، هم کون است، هم ترتیبه. خب ما که علم نداریم، اصلا شاید ترتیبه، شاید اکوانش هم اثرگذار هم تو که ذکرش هم هست، اما جنبه غالب در نماز همون ذکرشه. ولی زن اینطور نیست که اگه صلا تنها، چیزای دیگه لا تنها، لا ینها، روزه هم تنها، حج هم تنها، ینها، منتها خود نماز هم هست، منتها نماز یک کنز خاصیه دیگه. توضیح اشکال نداره در این راستای مثلا حرفی که ما زدیم که همه اینا اثر داره، اینا دی خود به خود تو این سلسله حل میشه.
من شما ممنون استاد شکر صلات با این کنزی که فرمودید. واقعا ما حالا من نوعی یعنی من نوعی با همون صلات رو به جا میارم. مردم عادی طرف میاد حضرت امیرالمومنین تو مسجد میبینن که مثل کلاه میگه که این اگه بمیره
همین الان، ولی بالاخره نمازه. بله ببینید، نمیشه گفت این نماز مردم نماز نیست. حالا یه کسی اصلا مثل کلاغ اون حالا بود، ولی خب همین نماز که مردم میخونن، همین مسلمان ها ظهر صبح شب بگیم نه این نماز مراد نیست. البته یه لایش همینه که من گذاشتم برای شنبه، اینجا الف لام رو الف لام کمال بگیریم، اصطلاحی تو ادبیات یکی از اقسام الف لام، الف لام کماله، مثل زیدون ار رجل تو فارسی میگیم مرد میخوای زید، عالم میخوای فلانی، فلانی استاده، اینجوری هم میکنیم. این عرب با الف لام اینا رو میرسونه، بهش میگن الف لام کمال، مبینه کمال. او ابن هشام داره اصلا اینم باشه، منتها اینا همش لایه‌های مختلفه در قرآن، چون ظاهری داره لایه‌ای داره، همه اینا جالبه که همه اینام درسته رو مبنای که ما داریم که استعمال لفظ در بیش از یک معنا در قرآن اشکال هم نداره، همه اینا درست میشه. شما الف لام کمال بگیرید یه جور تفسیر کنید، الف لام جنس بگیرید یه جور تفسیر، همش هم درست.
تو داشت عواجه خود محیط مشتق بودنش میتونیم استفاده بکنیم
که
طلب به صدقاله این جهنم لمحیطتون بالکافری، از بحث مشتق بودن محیط که متلبسه به حال دیگه این احاطه
که حرف شما رو تایید کنم.
بله
که همین الان هم
نه، این محیطتون اگر بدون قرینه بیاد زمانش میشه زمان حال، این حتی کار به اون تلبس مشتق نداره، جمله اسمیه. مثلا اگر مشتقم نبود، مثلا میگیم زیدان زوقیان، نگیم قائم، بازم همین معنا در میاد. جمله اسمیه وقتی بدون قرینه بیاد زمان حاله، چه مشتق باشه چه نباشه.
مثلا بهشت و جهنم خب برای تعذیر و مثلا برای تشبیه، الان چیزی که ما نفهمیم چه فایده حالا با هم داشته باشه؟ مثلا
اون همون جهنمیست که بعدا همون بهشت دیگه انشاءالله شما میدید. این که جهنم برای برای اصابه هست یا جهنم برای عقابه درسته، اما فقط برای اصابه هست؟ اصلا این جهنمی که با ماست این واقع کارش نمیشه بکنه، وجود داره، خدا کاری نکرد.
این روایت هم داریم که دلالت کنه برای این،
همین تعابیر قرآن دیگه. شما روایت که بگه یا ایها الطلاب، ما اینم خیلی در دار الشفا بدانید که ما دو بهشت داریم، نه به خدا وجود نداره، اما قطعا هم مدلول آیات و روایات هست.
انارو یغرزون علیها غدوا و عشیا، بعدش هم میگه و یوم یقوم الحساب. پس این انار باید الان باشه،
خب اون که برای برزخ میشه دیگه، مشکل
شاید برای برزخ میشه،
مال برزخه، فعلش هم فعل مضارع یغرزونه. من
واژه صنع و اینا نیش استفاده کرد دیگه، به ما یصنعون تصنعونی که قرآن میگه، یا کسب که خودتون دارین خودتون رو میسازین با اعمالتون.
نه، به ما یصنعون یعنی آنچه انجام میدید، اما که خودتون دارید میسازید اینا باید از آیات دیگه به دست بیارید.
چون مثلا کلا بران علا کنود به هم ما کام یکسب، خود واژه کسب و سون آن رو نمیتونیم استفاده بکنیم که با اعمال خودمون رو داریم میسازیم.
کلا بران علا قلوب هم ما کانون یک سبون آنچه بودن که کسب میکردن، بس باید یه آیندهی در نظر بگیریم. اما تعبیل رانه رانه علا یا آیه دیگه هم داره که راجبه میگه قلبشون زنگ زده بود از قبل، بله هست حالا بالاخره بفهم.